وزارت دفاع افغانستان از تشدید حملات علیه طالبان مسلح خبر می‌دهد و می‌گوید که به تازگی ده‌ها شورشی طالبان کشته شدند. و وزیر صحت چین گفته است که انتشار ویروس کشنده کرونا کشورش را در وضعیت حساس قرار داده است. تا حال 80 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در چین جان دادند. به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. یک مقام ارشد امنیتی افغانستان گفته است که درباره رسیدن تلفات به افراد ملکی در بلخ تحقیق میکنند. در نتیجه اصابت 5 راکت کاتیوشا در بغداد پایتخت عراق 3 نفر زخمی شدند و کوبی برایانت بازیکن باسکتبال لیگ NBA آمریکا در نتیجه سقوط هلیکوپتر در ایالت کالیفرنیا دیروز با 9 تن دیگر جان باخت. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که در باره وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولایت بلخ تحقیق می شود. حمدالله محب این سخن را شام دیروز در دیدار با خانواده های قربانیان در ولایت بلخ گفته است. در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که آقای محب با این خانواده ها ابراز همدردی کرده و گفته که برای جلوگیری از چنین رویدادها نیاز است تا همکاری مردم با دولت بیشتر شود. در همین حال وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که درباره ادعای تلفات افراد ملکی در ولایت بلخ یک هیئت حقیقت‌یاب را به آن ولایت اعزام می‌کند. صدها تن دیروز در ولسوالی بلخ ولایت بلخ در اعتراض به آنچه کشته شدن غیر نظامیان خواندند دست به مظاهره زدند. معترضان گفتند که در حمله هوایی شنبه شب بر یک خانه در منطقه بوکه این ولسوالی 7 غیر نظامی کشته شدند. دکتر نور احمد ساقزی رئیس صحت عامه ولایت سرپل میگوید که طالبان اعضای یک تیم سیهی سیار را رها کردند. این را آقای ساقزی نوقت دیروز به رادیو آزادی گفت و افزود
یک نفر قابله بود، دکتر بود و اکسیناتور فارماسی. حالا تمام ساعت تحت مخالفه کلینیکا بود.
طالبان مسلح هنوز در این مورد چیز نگفتند. به گفته مقام ها این کارمندان صحی در ولسوالی کوهستانات 12 روز در قید طالبان بودند. بسیاری از بخش های این ولسوالی از 4 سال به این سو در کنترل طالبان است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای بازی کوارتر فاینال در برابر پاکستان آمادگی می گیرد. اعضای این تیم دیروز به شهر بنونی افریقای جنوبی رسیدند. قرار است در روز جمعه پیشرو در این شهر تیم‌های افغانستان و پاکستان با هم روبرو شوند. این بازی در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می‌شود. رئیس احمدزی سرمربی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بخشی از مصاحبه که در صفحه فیسبوک کرکت بورد این کشور نشر شده با اشاره به این بازی گفت:
پاکستان سردین مخکی گمان
میکنم که تیم پاکستان قبلا 5 یا 6 بار در سطح زیر 19 سال با ما روبرو شده و در تمام آن شکست خورده است. همان طوری که بیتسمنان و بالاران ما در این رقابت ها درخشیدند، معلوم می شود که بالای تیم پاکستان فشار زیاد خواهد بود و با استفاده از این وضعیت کوشش خواهیم کرد که به طور نرمال وارد میدان شویم.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی 2020 تیم کشور میزبان افریقای جنوبی و امارات متحده عربی را شکست داد و 30مین بازیش در برابر کانادا به علت بارش باران رواندازی نشد. در صورتی که افغانستان در برابر پاکستان برنده شود، در بازی نیمه نهایی با هند یا استرالیا روبرو خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اصابت 5 راکت کاتیوشا در بغداد پایتخت عراق 3 زخمی بر جای گذاشت. منابع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند که 2 راکت به ساختمان سفارت آمریکا و یکی دیگر در کافه سفارت برخورد کرده است. حمله راکتی دیروز به دنبال تظاهرات ضد حکومت در بغداد صورت گرفته. این تظاهرات در اعتراض به فساد اداری، مداخله خارجی در امور عراق و حضور نیروهای آمریکایی در آن کشور برانداخته شده است. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق این حمله راکتی را محکوم کرده است. مهدی در یک بیانیه روی تعهد کشورش درباره حفاظت از نهادهای دیپلماتیک تاکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز یکشنبه از حکومت عراق خواست که مکلفیت‌هایش را در زمینه محافظت از نهادهای دیپلماتیک ایالات متحده به جا آورد. پیش از این سه راکت کاتیوشا به روز سه‌شنبه هفته گذشته 21 ماه جنوری در نزدیک سفارت آمریکا در منطقه به شدت محافظت شده سبز بغداد اصابت کرده بود. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده بود. مقام های چین میگویند که شمار جان باختگان در نتیجه ویروس کرونا در آن کشور به 80 تن رسیده و بیش از 2700 تن به این ویروس مبتلا شدند. ما شاووی وزیر صحت چین به روز یکشنبه گفت کشورش در وضعیت بسیار حساسی قرار دارد و به نظر می رسد توانایی ویروس برای انتشار آن در حال افزایش است. او همچنین گفته که محدودیت های مسافرتی و دیگر اقدام ها باید با بیشترین سرعت و کمترین هزینه نتیجه بدهند. ویروس کرونا به برخی از کشورهای دیگر از جمله تایلند، استرالیا و ایالات متحده نیز سرایت کرده است. کوبی برایانت بازیکن بسکتبال لیگ NBA آمریکا در نتیجه سقوط هلیکوپتر در ایالت کالیفرنیا دیروز جان باخت. برایانت 41 ساله 5 بار به مقام قهرمانی رسید و 2 بار برنده مدال المپیک شده بود. مقام ها میگویند که در این رویداد 8 تن دیگر به شمول دختر 13 ساله این ورزشکار نیز جان دادند. کوبی برایانت بیش از 20 سال در تیم لاس آنجلس لیکرز بازی کرد. و اردوی اوکراین میگوید دو سرباز آن کشور در منطقه شرقی دونباس کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشتند. اردوی اوکراین دیروز در اعلامیه گفت یک سرباز در نتیجه تیراندازی کشته شد و یکی دیگر زخمی شده است. در اعلامیه گفته شده که یک سرباز دیگر در اثر انفجار مواد انفجاری تعبیه شده جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است. اردوی اوکراین همچنین گفته که جدای طلبان طرفدار روسیه دیروز 12 بار آتش بس را نقض کردند. در نتیجه جنگ میان نیروهای حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین از اپریل سال 2014 به این سو بیش از 13,000 تن کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه برنامه در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حمله ها را علیه طالبان مسلح تشدید بخشیده است.
13 عملیات تهاجمی فسقوی و 12 ضربه هوایی بالای مراکز توگستان در ولایت صورت گرفت که در نتیجه 51 تن از توگستان کشته شدند.
رئیس اجرایی عبدالله عبدالله میگوید که مقرری ها توسط ارک را از این بیشتر تحمل نخواهد کرد.
امروز اعلان میکنم که اگر به این روش و رفتار ادامه بدن بیشتر از این تحمل نمیشن.
مطبوعات بین المللی درباره افغانستان را نیز مرور میکنیم. وزیر صحت چین گفته که انتشار ویروس کشنده کرونا کشورش را در وضعیت حساس قرار داده است. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان از تشدید حملات علیه طالبان مسلح خبر میدهد و میگوید که به تازگی ده ها شورشی طالبان کشته شدند. معاون سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت که حمله های تازه زمینی و هوایی علیه طالبان مسلح در ولایت های مختلف از جمله بلخ، هلمند و قندوز اجرا شده. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
نیروهای افغان در حدود 36 ساعت گذشته در چندین عملیات نظامی علیه طالبان که در آن از حملات زمینی و هوایی استفاده شد بیش از 50 جنگجوی طالب را کشتند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در بیش از 10 عملیات هوایی و زمینی ده ها طالب مسلح را از پا درآورده‌اند.
خب در مجموع در 24 ساعت گذشته 13 عملیات تهاجمی تصویری و 12 ضربه هوایی بالای مراکز تورستان در 10 ولایت صورت گرفت که در نتیجه از این جایتون از تورستان کشته شدند، 13 تن از آن زخمی شدند و می ترتیب 5 تن بشمول 4 تن دیگر بازداشت شدند. و این عملیات ها در ولایت های بازریز، بلخ، هلمند، سندوز و می ترتیب در ولایت نیمروز، ننگرهار، قندهار و فراو غزنی را اندازه شده.
امان از گسترش عملیات های نظامی از بلخ به کندز، جوزجان و فاریاب نیز خبر داد. حملات نیروهای افغان در حال تشدید یافته که هنوز خبر از پیشرفت گفتگوهای طالبان و نمایندگان امریکا در قطر بیرون نیامده است. آخرین بار رهبری تیم های مذاکره کننده امریکا و طالبان با هم به تاریخ 20 جنوری نشست داشتند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و جنرال سکات میلر قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان هفته گذشته با تیم گفتگو کننده طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در دوحه دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری دیروز در اعلامیه گفت که جنرال سکات میلر در مورد این دیدار جزئیاتش را با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شریک کرده، گفت که مذاکرات امریکا و طالبان در قطر جریان داشته و در صورتی که پیشرفت‌های انجام شود زلمه خلیلزاد به کابل سفر کرده و معلومات خود را به حکومت افغانستان ارائه می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که پروسه یک سال مربوط به حکومت است و نیروهای افغان تا زمان حملاتشان را ادامه خواهند داد که مخالفین مسلح دست از مخالفت مسلحانه بکشند. تشدید در خشونت‌ها در حال صورت می‌گیرد که مذاکره کنندگان طالبان و آمریکایی در دوحه برای مشوره‌گیری‌ها یک تعطیل 2 روزه دارند. سوال اینجاست در حالی که تلاش‌های صلح با طالبان ادامه دارد، دلیل تشدید عملیات‌های نظامی علیه طالبان چی می‌تواند باشد؟ جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی افغان می‌گوید:
خبر از این است که اوربن خود دستوایی
وی میگوید گپ اینجاست که آتش بس نشده و جنگ ادامه دارد. اگر گفتگوهای صلح ادامه دارد، جنگ هم جاری است و طالبان آتش بس را نمیپذیرند. برای آنکه فشارها بر طالبان بیشتر شود تا آنها به مذاکره با حکومت راضی شوند و آتش بس را بپذیرند، به همین سبب نیاز بود این فشارها زیاد شود. آقای امرخیل همچنان بلند رفتن توانایی های تهاجمی قوای افغان را دلیل دیگر تشدید عملیات های نیروهای افغان علیه طالبان می خواند. اما وی بر کاربرد بیشتر نیروهای هوایی انتقاد می کند و می گوید که اگر در این گونه حملات آسیب بیشتر به ملکی ها می رسد، این موضوع باعث ایجاد فاصله میان حکومت و مردم خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نو 9:14 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا دقایق دیگر مطبوعات بین المللی درباره افغانستان را مرور میکنیم. اما حالا رئیس جرایه افغانستان میگوید تعیینات یک جانبه از سوی ارک را دیگر تحمل نخواهد کرد. عبدالله عبدالله این را دیروز در نشست در کابل گفت و تعیینات اخیر را نقض توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی خواند. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس جرایه و رهبر تیم ثبات و همگرایی به ارگ هشدار داد که از تعیین خودسرانه مقام های ارشد دست بکشد. آقای عبدالله روز یکشنبه در قصر سپیدار به خبرنگاران گفت که مشروعیت حکومت به اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی تا پایان اعلام نتایج انتخابات پابرجاست. آقای عبدالله گفت در حالی که نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده است، اخیرا تعیینات صورت میگیرد که به گفته او دیگر قابل تحمل نیست.
تعییناتی که در اواخر صورت گرفتند و بدون مراعات اصلی که هنوز نتایج انتخابات معلوم نیست، نتایج نهایی اعلان نشده. از یک طرف این مسئله است، از یک طرف موافقتنامه حکومت وحدت ملی. امروز اعلان میکنم که اگر به این روش و رفتار ادامه بدن بیشتر از این تحمل نمیشه. ما اقدامات لازم و اجراءات به خاطر تطبیق قانون، به خاطر تطبیق موافقتنامه و این به خاطر حفظ نظام میکنیم و بیشتر از این تحمل نمیشه.
آقای عبدالله میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری متن توافقنامه حکومت وحدت ملی را در نظر نمیگیرد و به صورت خودسرانه عمل میکند. او با اشاره به موضوع صلح گفت که برای صلح قید و شرط قبل از وقت نمیگذارد و در مذاکرات صلح از منافع مردم دفاع میکند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که آتش بس 100% به نفع افغانستان است و نباید در انحصار ارگ باشد، بلکه این خواست تمام مردم افغانستان است. آقای عبدالله همچنین گفت که در گفتگوهای صلح در مورد موضع‌گیری خود ترس ندارد، بلکه صلح برایش اولویت دارد. محمد محقق عضو تیم ثبات و همگرایی در این نشست از رئیس اجرایی خواست که با توجه به سهم 50%ش در حکومت وحدت ملی دست به تعیینات بزند. هرچند تا حال ریاست جمهوری افغانستان در این مورد چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته که تعیینات در ادارات حکومتی از صلاحیت رئیس جمهور بوده و تا زمانی که رئیس جمهور باشد از صلاحیت‌هایش استفاده می‌کند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. رئیس اجرایی عبدالله عبدالله دیروز همچنین گفت که پروسه صلح نباید در انحصار ارگ باشد و مانع در برابر این پروسه ایجاد نشود. سپس صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک پیامی که به رسانه ها فرستاده شده چنین گفت:
حکومت افغانستان مشروعیت لازم را از مردم افغانستان داره که پروسه مهم را که صلح است به پیش ببره، اما سیاسیون او مشروعیت لازم نداره. ما شاهد سفرهای زیاده یا متعددی از سیاسیون هم دیدیم که به خارج از کشور در زمانی که نیاز بود تا اینا در افغانستان باشن از تداوم جمهوریت حمایت بکنن، اونا بدون ای که او مشروعیت لازم مردمی داشته باشن با اجنده های مختلف، با اجنده های گروهی به کشورهای مختلف سفر کردن و به گونه یک مقدار چالش‌های را بر حکومت افغانستان در پیشبرد پروسه صلح اینا نیز خلق کردند. ما امیدوار هستیم که سیاسیون ما منافع اولیای مردم را در نظر بگیرند و همگام با مردم و دولت برای آوردن یک صلح پایدار اینا کار بکنند.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. ساعت 9:18 صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می‌شوند: در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا هم مقیم نایب شماری از روزنامه‌های بین المللی را مرور می‌کند.
نشریه آمریکایی فارن پالیسی مقاله‌ای را در مورد سرنوشت پناهجویان افغان در ترکیه به نشر رسانده و در قسمت از آن می‌نویسد: شمار افغان‌هایی که منتظر صدور اجازه اقامه‌شان در ترکیه هستند به 170 هزار رسیده است. به نوشته نشریه فارن پالیسی، از سال 2015 تا سال 2019 میلادی حدود 500 هزار افغان که به طور غیر قانونی وارد ترکیه شده دستگیر شدند. نشریه فارن پالیسی در ادامه می نویسد: جنگ افغانستان اکنون وارد پنجمین دهه خود شده که طولانی ترین جنگ در جهان به حساب می رود و هنوز علائم از پایان این جنگ به مشاهده نمی رسد. فارن پالیسی بر اساس گزارش سازمان ملل متحد می نویسد: از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال 2019 میلادی 2563 غیر نظامی به شمول 892 زن و کودک در افغانستان کشته شدند. سالانه صدها هزار افغان به خاطر جنگ و نارامی ها به هدف زندگی آرام وارد اروپا و دیگر کشورهای غربی می شوند. در ادامه مقاله فارن پالیسی می خوانید که ترکیه به غیر از محافظت کوتاه مدت از افغان ها به آنها پناهندگی نمی دهد. به نوشته نشریه فارن پالیسی، انقره با شهروندان سوریه و عراق هم این کار را می کند. روزنامه فارسی زبان اندیپندنت چاپ بریتانیا مقاله را درباره خواست حکومت افغانستان به نشر رسانده که به جای کاهش خشونت به برقراری آتش‌بس تاکید می‌کند. فرهاد نوری نویسنده مقاله میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در هفته گذشته در دیدار با شماری از خبرنگاران در داووس سوئیس در رابطه با تاکید گروه طالبان بر کاهش خشونت‌ها برای آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی گفته است اعلام کاهش خشونت‌ها از طرف نمایندگان گروه طالبان نتیجه ندارد. برای آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی باید آتش بس سراسری برقرار شود. به گفته آقای نوری آتش بس تعهد واقعی شهروندان افغانستان برای یک مذاکرات سیاسی بوده و مسیر اصلی رسیدن به صلح واقعی در این کشور می باشد. به نوشته روزنامه اندیپندنت کاهش خشونت در افغانستان از سوی گروه طالبان پیشنهاد شده است. در مقاله روزنامه فارسی اندیپندنت آمده که موضوع کاهش خشونت را برقرار یا تشبس هفته هاست که میان امریکا، طالبان و حکومت افغانستان مورد بس است. اما اندیپندنت در ادامه می نویسد حکومت افغانستان از روز نخست تاکید دارد که مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان بدون آتشبس ممکن نیست. این در حال است که با باور نویسنده نمایندگان طالبان به تازگی گفتند که مذاکرات صلح به مرحله حساسی رسیده است، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مانع اصلی رسیدن این کشور به صلح است.
نو 21 دقیقه صبح وقت کابل است. از هر جایی که رادیو آزادی را میشنوید از همراهیتان سپاسگزاریم. نخستین مرکز آزمایش دی ان ای دیروز در طب عدلی افغانستان افتتاح و به کار آغاز کرد. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره گزارش دارد.
با گشایش نخستین مرکز آزمایش دی ان ای در افغانستان، این کشور گام مهم در راستای تشخیص هویت اجساد و مسائل مربوط به ژنتیک برداشت. پس از این افغانستان در این زمینه نیازمند همکاری کشورهای دیگر نخواهد بود. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، هنگام افتتاح این مرکز آزمایش دی ان ای در طب عدلی کابل گفت که در این مرکز متخصصان مجربی گماشته شدند.
ایجاد و افتتاح اولین لابراتوار تدقیقات دینی در سطح کشور با مدرن‌ترین تکنولوژی عصر میراث است پایدار و افتخار است ماندگار. افتخار دیگر این است که این لابراتوار مدرن که با پیشرفته‌ترین تکنولوژی عصر مجهز گردیده با فکر و دستان توانمند کارمندان افغان فعالیت خواهد نمود.
پیش از این مقام های حکومت افغانستان در مواردی که برای تشخیص هویت افراد یا اجساد نیاز به آزمایش های پیشرفته بود از کشورهای دیگر کمک می گرفت. در این میان لوی سارنولی افغانستان افتتاح مرکز معاینات دی ان ای را در مرکز طب عدلی در کاهش جرایم بسیار سودمند می داند. وزیر صحت عامه می گوید که در حال حاضر تجهیزات طبی پیشرفته به 17 ولایت فرستاده شده و به تازگی در حدود 30 دکتر متخصص را در این مرکزها استخدام کرده است. دی ان ای نوع اسید نیوکلیک است که دارای دستورالعمل‌های ژنتیکی است. این مولکول برای کارکرد و توسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از موارد مهمی که دی ان ای در شناسایی آن نقش بسیار مهم دارد، چگونگی قتل‌های جنایی است که نهادهای قضایی را در شناسایی مجرمان و تثبیت هویت قاتل و مقتول کمک می‌کند. اما اکنون نگرانی آن وجود دارد که براستی چه پیمانه این روند در افغانستان به گونه عادلانه و دور از اعمال نفوذ عملی خواهد شد. نگرانی که رئیس اجرایی افغانستان نیز به آن اشاره کرد و به تدابیر برای جلوگیری از اعمال نفوذ و امنیت جان دکتران شفاخانه مرکز طب عدلی کشور تاکید می کند. عبدالله عبدالله در این باره می گوید
مداخله در این بخش از هیچ منبع از هیچ ارگان نباید تعامل شود. از روز اول این تصمیم و عزم اراده باید که وجود داشته باشد. از طرف دیگر امنیت کاری مسئولین طب عدلی و کسایی که به این مسائل سرکار دارند.
با این همه نگرانی ها اما فریدالله رحیق رئیس مرکز طب عدلی میگوید کارمندان این مرکز از هر گونه تلاش برای تطبیق عدالت و تامین شفافیت کار خان گرفت تا عدالت در جایش تطبیق شده و حق به حقداران برسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر صحت چین گفته است که انتشار ویروس کشنده کرونا کشورش را در وضعیت حساس قرار داده است. تا حال این ویروس جان 80 تن را در چین گرفته. زرغونه منگل گزارش می دهد.
مقامات در چین می گویند که تقویت و گسترش ویروس کرونا ادامه دارد و مصاب شدن مردم به این بیماری نیز می تواند ادامه یابد. بیش از 2000 تن تا حال از اثر ویروس کرونا در چین متضرر شدند. ما شیاوی وزیر صحت چین دیروز گفت که این کشور در حال ورود به یک مرحله حساس است، زیرا به نظر می رسد که توانایی ویروس کرونا در حال تقویت و گسترش است.
او
می گوید با در نظر داشته آنچه می بینیم شیوع این ویروس سری است که کار جلوگیری آن را به چالش می کشد. برخی از متخصصان تخمین کردند که حال در یک دوره بحرانی و پیچیده هستیم. وزیر صحت چین افزود محدودیت‌های مسافرتی و دیگر اقدامات دقیق باید با کمترین هزینه و سریع‌ترین سرعت جلوی گسترش این ویروس را بگیرد. این اظهارات وزیر صحت چین در حال ابراز شده که رئیس سازمان صحی جهان یا WHO برای گفتگو با مقامات چینی و کارشناسان صحی در مورد شیوع ویروس کرونا دیروز راهی پکن شد. این در حال است که در کشورهای مختلف جهان اقدامات برای کشف موارد احتمالی این بیماری اتخاذ شده است. همه مرگ و میرهای ناشی از کرونا تا حال در چین بوده است، ولی تعداد دیگر از کشورها از جمله تایلند، استرالیا، ایالات متحده، کانادا و فرانسه نیز از کشف این ویروس خبر دادند. شاروال شهر ووهان، جایی که این ویروس در آن کشف شد، گفته که انتظار حدود 1000 بیمار دیگر مصاب به این مرض در این شهر را دارد. ایالات متحده، فرانسه و ژاپن برای تخلیه اتباعشان از این شهر تدابیر گرفتند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین به روز شنبه گفت کشورش با شیوع و گسترش ویروس کرونا با یک حالت بحرانی مواجه است. قابل ذکر است که اکثر کشته شدگان این بیماری مصاب شدگان سنین 50 سال یا بلندترند. این ویروس بخشی از خانواده بزرگتر کرونا ویروس هاست که در برخی موارد می تواند خفیف باشد و در موارد جدیتر کشنده. نشانه های این بیماری ریزش، تب شدید و نفس تنگی است.
با دنبال افزایش حاصلات زعفران در قندوز، دهقین در این ولایت خواهان حمایت بیشتر حکومت از کشت و تولید زعفران در این ولایت شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارش می‌دهد.
کشت زعفران در افغانستان در حال گسترش است و تجربه پردرآمد و رو به افزایش کشت این گیاه هیجان تازه میان دهقانان این کشور دمیده است. در ولایت شمالی کندوز افزایش 50% محصول زعفران نسبت به سال گذشته این باور را در میان شماری از دهقانان تقویت کرده که ممکن است این گیاه به یکی از منابع پرسود اقتصادی تبدیل شود. علی بردی از دهقانان ولسوالی قلعه‌زال کندوز گفت:
یک سال است که ما با کشت زعفران روی آوردیم. خوشبختانه در یک سال بسیار تجارب خوبی کش کردم. تولیداتم خیلی بود که از یک قطعه نمایشی که خودم داشتم تقریبا 180 گرم زعفران به دست آوردیم.
به گفته دهقانان که 200 کیلو پیاز زعفران در نیم جرب زمین کشت می شود و در صورتی که به پرورش آن به خوبی رسیدگی شود، از آن بیش از 200 هزار افغانی درآمد به دست می آورند. محمد عارف دهقانی در ولسوالی چهاردره این ولایت گفت:
همون دهقانی که کاشته و زراعت برای ما چیز داده، تخم داده و چی شده، زعفران خوب نتیجه داده. منتها همه بازاریابی نداره که یک بازاریابی داشته باشه، این مردم دیگر مقدار دلش چید میشوه که یک بازاریابی بلین بلین پیدا کنه.
از سوی هم جمعه خان حکیمی رئیس اتحادیه زعفرانکاران کندوز میگوید که آب و هوای این ولایت برای کشت زعفران مساعد است و به همین دلیل با گذشت هر سال علاقمندی دهقانان به کشت زعفران بیشتر می شود.
اتحادیه ما فعلا در مورد بازاریابی از این کوشش زیاد داره، اما با وجود چالش های امنیتی ما نتوانستیم یک بازاریابی خوب و یک مارکت خوبی را برای زعفران کارای ما برای فروش حاصل خالص زعفران به دست بیاوریم. اما از دولت هم میره تقاضا میکنم که با ما همکار باشند.
از جانب هم مسئولان اداره زراعت کندز میگن که پارسال در این ولایت در 10 هکتار زمین زعفران کشت شده بود و